أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثالث والأربعون، جلسه 43 از مباحثه اصول. در بیان مرحوم امام بودیم درباره ترتب و امکان ترتب، که امر به ضدین در عرض واحد با اضافه بر این که هیچ قیدی هم نداشته باشد. نظرتون باشد مرحوم امام دیروز عرض کردیم ایشان به خلاف محقق نائینی و دیگران به این نکته قائلن که امر به ضدین نیاز به مقید شدن به عصیان اهم هم ندارد، میتواند به دو امر به دو ضد در آن واحد انجام بشود، یعنی امر تعلق بگیره انجام بشود، یعنی امر تعلق بگیره به دو تا ضد در آن واحد در عرض هم، و این تضاهمی هم در حقیقت که ایجاد می شود ربطی به دو تا امر ندارد. امر در مرحله انشاء و فعلیت مطابق آنچه مرحوم امام قائل بودند، و تضاهم در مرحله عمل مکلف به تکلیف در حقیقت هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در حقیقت 7 مقدمه بیان فرمودن برای اینکه مطلب خودشون رو به اثبات برسونن. 4 مقدمه رو در جلسه قبل بیان کردیم. اما المقدمه الخامسه، مقدمه خامسه این است، مرحوم امام مفصل، من خلاصش عرض میکنم که ازش بگذاریم. مرحوم امام میفرماید که آقا هر حکم کلی قانونی یک خطاب واحد بیشتر ندارد، که این تعلق به عامه مکلفین میگیرد. اگر خطاب قانونی نباشد، خطاب فردی باشه، اینجا به یک فرد تعلق میگیره. اما خطاب اگر کلی بود و خطاب قانونی بود، این یک خطاب بیشتر نیست، به عامه مکلفین تعلق میگیره، تعدد و تکثری هم ندارد، تعدد و تکثر نداره در ناحیه خطاب، بلکه تعدد و تکثرش کجا ایجاد میشه؟ در ناحیه متعلقه. امر یکیست، خطاب یکیست، اما متعلق خطاب و این امر که این مکلف هست، میتونن مکلفین متعددی باشن. تعدد من ناحیه المکلفین است، نه در ناحیه خطاب. خطابها اینطور نیست که بگیم آقا این خطاب به یک نفر انحلال پیدا می کند به افراد گوناگون، کما اینکه خیلی از آقایون اینطور بیان می کنند. مرحوم امام می فهمان اینطور نیست، به خطاب واحد یدعو الجمیع، با یک خطاب، یک خطاب عزل نجاسه همه را دعوت میکند برای ازاله نجاست. مخاطبین از کنم محضر شما مختلف میشوند، در واقع متعدد میشوند، چون اگر از کنم محضر شما خطاب برای باشه که برای هر کدوم یه خطاب مستقلی باشه، خطابهای متعدد باشه، اینجا ما در مراحل مختلف دچار مشکل میشیم. مثلا شما در از کنم محضر شما که خبر واحد، اگر یک خبر واحد شد خبر واحد کاذب، خبر واحد کاذب شد، این هر کسی بگه میشه خبر واحد کاذب. اون وقت شما باید یک خبر واحد کاذب رو بگی تبدیل میشود در مقام تعدد به خبر واحد و اکاذیب متعدده، به دروغهای گوناگون، در حالی که یک خبر از کنم محضر شما بیشتر نیست. لذا میفرمایند در خطابات قانونی یک خطاب وجود دارد، در واقع یک خطاب وجود داره، فقط در مقام انعاف یک خطابه، یعنی دو تا خطاب نیست که شما بخواد بگید دو تا خطاب با هم تضاهم پیدا میکنه. تضاهم در مقام عمله، دو تا مکلف یا دو تا عمل تکلیفی برای یک مکلف در حقیقت عرض کنم محضر شما که اینجا تضاهم پیدا میکنن. در اراده‌های تشریعی هم ما میفهمون همینه، در اراده تشریعی هم اراده متعلق به اتیان مکلف نیست که مکلف رو انبعاث نحو العمل کنه، بلکه در حقیقت که اونجا بگیم از کنم محضر شما با اسیان او شما خطاب جدید برات ایجاد میشه، بگیم عزل نجاسه یک خطاب، سلم یک خطاب است، تا اینکه شما وقتی اینجا اسیان اهم کردی خطاب دوم برای شما ایجاد میشود. این یک خطاب، خطاب به همه مکلفین هستش، تطبیقش فقط در مقام عمل انجام میشود. پس بنابراین این یکی از مقدمات مرحوم امام است که میخواد بفهمد در مقام امر اصلا اوامر عدیده وجود ندارد، اینجا یک امر است. اون چه تعدد پیدا میکند در خصوص ناحیت مکلفینه، پس نباید اینجا از کنه محضر شما اصلا مشکلی وجود داشته باشه. این مقدمه پنجم. اما المقدمت السادسه، مقدمه ششم، امام مرحوم امام یک حرفی رو بیان می فرمای، این خلاف مشهور اصولیینه. وان این حرف مطلبه که امام می فرمای این است که می فرمای آقا احکام شرعیه مقید به قدرت نیست، لا شرعن ولا عقلن. مشهور می فرماین احکام شرعیه مقید به قدرته، یعنی حکمی که مقدور نباشد این تشریع نمی شود، چون قدرت درش نهفته است، درش خوابیده. اما مرحوم امام می فهمان بر این که نه، قدرت در حکم عقل است، اون هم در مقام اطاعت و عصیان. در اطاعت و عصیان عقل حکم می کند به این که شما قدرت که داری اطاعت کن و قدرت که داری معصیت نکن، اگه قدرت نداشتی انجام بدی و ترک کردی معصیت حساب نمی شود. این حکم عقل در مقام اطاعت و عصیان، ولی احکام شرعی تابع قدرت نیست که بگیم که آقا این حکم سله درش خابیده، سلم عل قدره، میگه این درش نیست. در احکام عقلی هم همینه، اگر گفت کن علی سط، احکام عرفیه عقلا، اونجا هم نمیگه کن علی سط مع القدره، نه، در امر کن علی سط، برو بالا پشت بام، یا از کنم محضر شما میگه سل نماز بخون. در این امر، در این حکم شرعی هیچ قدرتی درش، مقید بودن به قدرت درش خابیده نیست. وقتی امر صادر شد، شما این مکلف میخوای اتیان کنی، این امر رو میخوای اطاعت کنی یا معصیت کنی، اینجا میگه عقل شما به شما حکم میکنه، میگه شما اون وقتی مطیع و عاصی بر شما اطلاق میشود که شما قدرت داشته باشی. قدرت که داشته باشی اتیان کردی میشه مطیع، اتیان نکردی میشود عاصی، میگم چون قدرت داشتی چرا عمل نکردی. اما اگر قدرت نداشتی، اینجا یه قدرت نداشتی انجام ندی، عنوان عاصی بر شما بار نمی شود. پس این قدرت در احکام نهفته نیست، بلکه حکم عقل است درباره اسیان و اطاعت. مؤیدی میارن برای مطلبشون مرحوم امام و اون مؤیدشون این است که میفرمایم بر این که آقا اگر قدرت در احکام شرعیه قید شده باشد، اگر بپذیریم، اون وقتی که ما شک میکنیم، اون وقتی که ما شک کردیم آیا قدرت در این حکم قید شده یا قید نشده، وقتی شک کردیم، شک که در اصل مقید شدن به قدرت و عدم مقید شدن به قدرته، اونجا محل جریان براءت باید باشه. در حالی که اینطور نیست، در حالی که همه میگن وقتی که شما شک کردی باید اینجا باید احتیاط کنی انجام بدی، ولی شک کردی ازش قدرت هست یا نیست. لذا فهمودن این حکایت تضمین میکند که این در حکم شرعی قید نشده، در خود حکم قید نشده که بشود با براءت برش داشت، بلکه حکم عقل است برای اتیان اطاعت و معصیت در حقیقت. پس بنابراین اینجا ایشون میخوام بفهمم که شما که قید میکنید میگید اندما اسیت الاهم، اسیان اهم کردی بعد مهم برات فعلیت پیدا میکند، تا اسیان اهم نکردی مهم برات فعلیت نداره. دو تا امر شده اینجا، هر دو مکلف میخواد انجام بده، یکی اهم یکی مهم، یکی رو اسیان کنه دیگری رو انجام بدهد، میفهم اصلا اینجا مکلف قدرت نداره. بله، اما این قدرت داشتن و نداشتن در امر نیست که شما میگه امر به ضدین خارج از قدرت مکلفه. تمام فهمید؟ دوباره عرض میکنم، میگه اینی که میفرماین امر به ضدین فی ارض واحد، تکلیف به غیر مقدور است خارج از قدرته، میگه اصلا در امر که قدرت نافته نیست، اصلا در مقام تکلیف من ناحیت مکلفین است در اونجا، نه از این جهت. خب این هم از کنم محضر شما مقدمه در حقیقت ششم. و اما المقدمه السابعه ای الاخیره، مقدمه آخری، مقدمه از کنم محضر شما هفتم، این است که مرحوم امام میفرماید بر این که آقا در اینجا امر به هر کدام از این ضدین، امر به مقدور ممکن است. در حقیقت مقدمه هفتم نتیجه امام خودش میخواد بفهمد که آقا امر به هر کدام از این دوتا ضد، بس داره در طرف تو امر به ضدین دیگه، میگه امر به دو تا ضد در آنواد که انجام میشه، بنابراین امر به مقدور است، امر به ممکنه، چون امر شده سل، امر شده ازاله نجاست، در عالم ثبوت هیچ استحاله ای ندارد، مشکلی نداره. اونچه که مشکل است، اونچه که غیر مقدوره، تعبیر ما اینه والذی یکون غیر مقدور هو جمع المکلف بین متعلقه ما فی الاتیان، اونی که غیر مقدوره جمع مکلفه در بین دوتا متعلقه، از کنم این دوتا هم در اتیان. ایشون شما میخواید یک طبیعت الصلات ایجاد بکنی، میخواید طبیعت ازاله نجاست ایجاد بکنی، اینجا چیکار میکنی؟ در حقیقت میخوای هر دو رو همزمان انجام بدی، ممکن نیست برات، اینجا جمعش مقدور شما نیست، تحت قدرت شما نیست، اما امر به شما میشود اون هنگامی که امر میشود مقدور است در هنگام امر، ولی از کنم محضر شما جمع شما خارج از اینه. و هو غیر متعلق به تکلیف، جمع مکلف در میان این دوتا که جزء تکلیف نیست، این خارج از مسئله تکلیفه. اون چه که تکلیف می شود اتیان و صلات و ازالت و نجاسه هست بدون هیچ قیدی. مکلف بخواد جمع کنه، خب مکلف اگر می آمد اول بیاد یکی از این دوتا رو انجام بده، دومی تحت قدرتش نیست، تحت قدرتش که نیست دیگه، ترکش هم سبب اتیانش نمی شود. او می خواد هر دو رو جمع کنه، مقدورش نیست، جمع نکند یکی از این دوتا رو که ارتکاب کرد، پیدا کرد و انجام داد، در حقیقت هر کدام از اینا مستقلن، یکیش که انجام، دومیش میشه غیر مقدور. غیر مقدور که شد در حقیقت اونجا از عهده او خارج است. پس بنابراین مرحوم امام بعد از این هفت مقدمه میفرماید بر این که اذا عرفت هاوه المقدمات، این عبارتشو بخونم، فهمود وقتی که شما این مقدمات رو شناختی، حالا میگه بدان، اینطور میگیم که ان متعلقه تکلیفین قد یکونان متساویین فی الجهت والمصلحه، میگه این دوتا متعلقه، دوتا تکلیف، اینا که مکلف میخواد جمع کنه بین این دوتا، اینا گاهی از اوقات دوتاشون مساوی هن از جهت مصلحت، مساوی هن در جهت مصلحت با هم برابر هن. اما وقد یکون، گاهی از اوقات اینطور نیست، قد یکون اهم، گاهی از اوقات یکیش اهم از دیگریه، تعامل میفرمایید، گاهی ازاله نجاست و صلات هر دو با هم یک اندازه مصلحت دارن، مساوی هن. گاهی از اوقات از کنم محضر شما که این دوتا متعلق تکلیف، این دوتا از جهت مصلحت یکی اهم یکی مهمه، مثل همین ازاله نجاست علا فرضی که بیان میکنیم، و نماز که نماز میگیم مهمه، این میگه اهمه، انقاض ابن مولا اهمه، انقاض عبد مولا چیه؟ مهم استش. خب میفهمم برای این که خب چیکار کنیم؟ میگه اونجایی که هر دو مساوی هن، اینجا عقل حکم میکنه به تخییر، اشکالی هم وجود نداره، عقل میشه مخیری، یکی از اونجا رو انجام بده دیگری رو ترک بکن. اما اگر نه، اینجا یکی از این دوتا اهم بود، و اما اذا کان احدهما اهم، اینجا فعنش تقله به اتیان الاهم، اگر این مکلف بیاد اهم رو اتیان کنه، فهو معذورون فی ترک المهم، ایشون در ترک مهم چیه؟ معذور عذر داره، میگه اما اهم رو انجام دادم، وقت مهم گذشت. خب چرا معذوره؟ لعدم القدرت علیه، چون قدرت نداشت دومی انجام بده، ما اشتغالی به ودهی با حکم العقل، چون عقل گفته اول اهم رو انجام بده، ایشون انجام داده، همین که مشغول اتیان اهم بوده دیگه معذور بوده، مقدور نبوده براش مهم رو انجام بدهد. اما برعکسش اگر آمد انشتغل بالمهم، اگر آمد به مهم اشتغال که پیدا کرد، فقط اتا بالمعمور به فعلی، اینجا اومد معمور به فعلی خودش انجام داده، اما در ترک اهم معذور نیست دیگه. تأمل فرمودید، اگر اهم رو اتیان کرد در ترک مهم معذوره، عقاب نمی شود، اما اگر مهم رو انجام داد در اهم رو ترک کرد، در ترک اهم دیگه معذور نیست، اینجا یعاقب به ترک الاهم، به ترک اهم باید چی بشود؟ باید عقاب بشه. بنابراین با عباراتی که در ادامهش بیان می فهمان، این است که می خواهم بفهمان که ترتب هیچ مشکلی نداره، نیازمنده به مقید کردن به اتیان اهم برای فعلیت مهم هم وجود ندارد، نیاز به این نداره. پس بنابراین در نظر امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن ترتب امکان دارد و مشکلی هم وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.